اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم انه رب ما یکون و شیء مما یندب الیه فیه بلا دخل له اصلا لا شطرا ولا شرطا. رفقا بحث ما در اینه که گاهی اوقات یک امری در اثناء مأمورون به انجام میشه، در اثناء مأمورون به انجام میشه، اما هرگز به هیچ نحوی دخیل در مأمورون به نیست، به هیچ نحوی دخیل در مأمورون به نیست. به هیچ نحوی یعنی چی؟ یک نه در ذات مأمورون به دخیله و نه در وجود مأمورون به، نه در ذات یعنی ماهیت و نه در وجود یعنی تشخص، تو هیچ کدوم دخیل نیست. این یک. دو، نه به نحو جزئیت دخیله نه به نحو شرطیت دخیله. اینم شد چی؟ دو. واضحه؟ به هیچ وجه دخیل نیست، اما در اثناء مأمورون به انجام میشه. به بیان دیگه رفقا، این مأمورون به هست که در این چیز دخیله، این مأمورون به که در این چیز دخیله. از سنخ دخالت ظرف در مظروف، از سنخ دخالت ظرف در مظروف، چون مأمورون به میشه یک ظرف، میشه یک بستر برای این چیز. میشه بگی چیز چیه؟ چیز نکنی؟ بله، قنوت مثلا رفقا از دید مرحوم آخوند نه دخیل است در ذات صلات، صلاتی که امر بها شارع، او و نه دخیل است در تشخص صلات، بلکه قنوت یک عمل مستقلی است که ظرف و بستر انجامش چیه؟ صلات. یعنی شما بعد از نماز یا در شرایطی غیر از نماز یا حتی در خود نماز غیر از اون موضعی که تعیین شده بخواید دست خودتون رو به حالت قنوت بالا ببرید دعا بخونی، این حالت، این کار به ما هو قنوت دلیلی بر استحبابش نیست. کجا مستحبه؟ در نماز، اون موضع خاص بعد از اتمام قرائت در رکعت دوم و قبل از رکوع، موضعش اینجاست. اینجاست که نماز در حقیقت دخالت در بفرمایید میخوام دقیق تعبیر بیاری، نماز دخالت داره در قنوت، اما این تعبیر دقیق نیست. نماز دخالت دارد در استحباب قنوت، نه ذات قنوت. قنوت همیشه میشه انجام به دست بالا بگیر دعا، اما نماز به عنوان یک ظرف دخالت دارد در استحباب قنوت. از این جهت میگیم دخیل در قنوت، که مطلوبیت قنوت منوط به این است که در بستر نماز واقع بشه. این هم از این. ایشون میفرمایند که حواست باشه، اینها یه مقوله مستقلی هست، اینا امور دخیل در مأمورون به نیستن، بلکه امور مدخول به مأمورون به. به اینها بخوایم اسم بذاریم بعد بگیم مستحبون فی واجبن، یعنی مستحبی در اثناء واجب یا مستحب فی مستحب، مستحبی در اثناء مستحب، مثل نماز شب مستحب، در رکعت آخر قنوتش مستحب مجزایی است، میشه مستحب فی مستحب. پس هر وقت کلمه مستحب فی واجبن، مستحب فی مستحبن، مستحب فی مجلوبن شنیدید، اشاره است به چیزهایی از صنف قنوت که بستر استحبابشون یک عمل واجب یا مستحب دیگری است. بستر استحبابشون یک عمل واجب یا مستحب دیگری است. وجوب استحباب به تعبیر جامع، مطلوبیت رفقا بر دو قسم، یا غیریست یا نفسی، یا غیریست یا نفسی. غیری در واقع عبارت است از اون وجوب یا استحبابی که به مقدمه، به معنای عامش، به مقدمه واجب میخوره. وجوب رفقا، استحباب رفقا، قسم دیگری هم داره که نفسیه، که عبارت هست از اون وجوب یا استحبابی که به ذل مقدمه میخوره، به ذل مقدمه. وضو، وضو رفقا، استحبابش یا وجوبش بسته به این که برای چه عملی بخوای وضو بگیری، نماز واجب باشه نماز نافله باشه، وجوب و استحبابش غیریه، یعنی للغیر واجب شده، للغیر مستحب شده. البته خب خود وضوع فی نفسه هم لقائل ان یقول که مستحبه، استحباب نفسی هم دارد، تو منافات نداره که یک شی هم لنفسه مستحب باشه هم لغیره، طوری نیست. اما صلات رو شما نگاه بکنی، وجوب یا استحباب صلات چرختیه؟ نفسیه، به جهت فعل دیگری واجب یا مستحب نشد. سوال، خوب عنایت بفرمایید، سوال، این استحبابی که قنوت و امثال قنوت دارند از چه سنخه؟ نفسی یا غیری؟ نفسی، چون استحباب غیری مال وقتی است که پیش نیاز و پیش شرط چیز دیگری باشه، و حال این که قنوت نه پیش نیاز و پیش شرط ذات صلاته و نه پیش نیاز و پیش شرط وجود صلاته، تشخص صلات هیچ کنه. به همین جهت استحبابی که رفته روی قنوت، استحباب چیه؟ نفسیه. قنوت فی نفسه مستحبه، اما خب یه شرط برای استحبابش هست، این که در اثناء نماز در اون موضع مخصوص انجام بشه. خب این یک، حالا حواسها جمع خواهشن، خواهشن حواسها جمع، یکی دیگه هم خودم اضافه کنم. رفقا، وجوب نفسی علی قسمین، وجوب نفسی علی قسمین، همونطور که استحباب نفسی علی قسمین. گاهی اوقات رفقا وجوب نفسی اصلیه، گاهی اوقات ضمنیه، ضمنیه، اصلی و ضمنی، هر دو نفسی اند ها، اما خب دو پسوند میتونن بگیرند، اصلی و ضمنی. وجوبات ضمنی یا استحبابات ضمنی در حقیقت وجوب و استحباب جزئه، وجوب و استحباب جزئه. غیری مال چی بود؟ شرط. ضمنی مال چیه؟ جزء. الان رکوع در نماز واجب، واجبه یا نه؟ واجبه. وجوب ضمنی است، این در ضمن نماز واجب شده. رکوع در نماز مستحب، مستحب یا نه؟ بله. اما استحبابش ضمنی است، در ضمن کل نماز رکوعشم مستحب شده. سوال، استحباب قنوت و امثال قنوت در نماز و امثال نماز اصلیه یا ضمنی؟ اصلیه. چون اگه بگی ضمنیه، ضمنی مال چیه؟ مال جزئه، مال جزئه. با حال اینکه قنوت به هیچ نحوی دخیل در مأموران به نیست، حتی علا نحول جزئیه، اون از خارج گفتی. واضحه جان من؟ تعارف نکنا؟ واضحه؟ نه تعارف داری میکنی. آیا همین حرف مال قنوته؟ اگر جزء نماز نیست چرا انجامش بدی؟ بعد جزء مگه انجام بدی شما؟ این از کجا بودی کبرا شد که ما لیس به جزء فلا یجوز و انجامه؟
اگه جزء مأمور و
نه خیر، خود شارع مقدس که مدار صحت و فساد به دست او اجازه داده، بلکه توصیه کرده که در اثنای نماز قنوت رو به جا بیار. خب این شما قیاساتتون غلطه. این که انجام قنوت اثنای نماز جائز باشه به معنی جزئیت نیست. جائزیت یه چیزه، جزئیت چیز دیگه است. شارع مقدس
آمه
یعنی این جزئشه،
نماز با خنوته
نشد. یک کوچولو ما داریم وایستاده بود که یکی از بستگان میخواست مثل اون نماز بخونه، یکی از بزرگتر. بعد خدا سنی رفته بود ازش، تو اصلا نماز صرفه میکرد هر از گاهی. این کوچولوی ما فکر میکرد این بخشی از فرایند نماز، هر وقت او صرفه میکرد اینم صرفه میکرد. صرفه در نماز جایزه، اما الان شنست جزئیت داره، یعنی جزء الصلاته. معنی جدید برای جزء بخوای بگی چیز دیگه است، اما جزء یعنی مقوم. جز معنایی که قبلا گفتیم یعنی چی؟ مقوم. ما به القوام مسلما چیزی که در نماز جائز است لزوما قوام نماز بهش نیست. ازا نماز اگه خوندی بدون خنود نمازت صحیح. بله دیگه، مستحبات دیگری هم از نه همه مستحبات، خب بخش زیادی از مستحبات رو میشود همینجوری آورد. مثلا اگه یادتون باشه ما تکرار تسبیحات اربع رو جز امور دخیل دانستیم که باعث تشخص میشه که یا باید یه بار بگی یا سه بار بگی، حتی دو هم اجازه نمیدن، یک یا سه. بعضی ها میگن به مذرب سه میتونی بری بالا، سه، شیش، نه، به این شکل. اینو مرحوم آخوند تو اون قسمت احتمالاً مد نظر دارن. قنوت از این جهت یک عمل مستقلی است، کاملا مستقل، و می شود گفت بخش مجزایی از نمازی که در ضمن نماز انجام میشه. آقا چند خط بخونیم؟ خواهشاً خیلی گیر ندید. خواهشاً تقاضا میکنم، تمنا میکنم خیلی در بحث گیر ندید. دیدگاه های مرحوم آخونده، وقت مجبور میشم که بحث و فراتر از کفایه مطرح کنم، تقصیر خودتون میشه. رفقا ببینید، اگر خواستید نبینید فقط بشنوید. اینایی که مستحب نفسی اند، مستحب نفسی اصلی در ضمن واجبات و مستحبات دیگر سنخ قنوت، که بلا خلاف و بلا اشکال هیچ دخلی در صدق لفظ عبادت ندارند، هیچ دخلی، قنوت بخونی نخونی نمازت نمازه، هیچ دختی در صدق لفظ عبادت ندارن، بری کنار. خب حالا شروط و اجزاء فرد، شروط و اجزاء فرد یادتون هست؟ یعنی چی این تعبیر؟ شرط فرد، جزء فرد، یادتون میاد؟ نه چی بودن؟ دخیل در چی بودن؟ در تشخص. شروط و اجزاء دخیل در تشخص، یا به تعبیر بهتر امور دخیل در تشخص، چه علا نحو جزئیه چه علا نحو شرطیه. آقا اینها هم بلا خلاف و بلا اشکال دخلی در صدق لفظ عبادت ندارد، دخالتی در صدق واژه عبادت اسم عبادت ندارد. اینکه اینجا نماز بخونی یا اونجا، این ساعت یا اون ساعت، با یه تسبیح یا با چند تسبیح، هیچ دخلی در صدق عنوان صلات نداره. اینم از این. خب میمونه رفقا اجزاء دخیل در ذات مأمورون به و شروط دخیل در ذات مأمورون به. راجع به اجزاء دخیل در ذات مأمورون به، مثل چی؟ رکوع، سجود، بلا خلاف و بلا اشکال. بلا خلاف، فقط یک قید بزنید، بلا خلاف بین صحیحیین ولا اشکال، که اینها دخیل در صدق اسم عبادتند، دخیل در صدق لفظ عبادتند، چون قوام عبادت به اجزایشه، اذا فقد الجزء فقد الکل، کل از بین میره، این دیگه نماز صحیح نیست. اینا دخیل در صدق اسم عبادت. اما رفقا دقت بفرمایید، آخرین بخشی که میخوام اشاره کنم، چهارمین بخش، شروط دخیل در ذات مأمورون به، اجزاشو گفتیم، شروط دخیل در ذات، اونا مقومات بود، اینا مقدمات. شروط دخیل در ذات مأمورون به، آیا در صدق اسم عبادت، در صدق اسم عبادت دخیلند یا نه؟ نزاع حتی بین الصحیحین، نزاع است حتی بین کسانی که قائلند به صحت. میدونید چرا؟ چون بعضی ها رفقای نظریه میانه انتخاب کردن بین اعم و بین صحیح، منصوب به وحید بهبهانی همچین نظریه است. ایشون از حیث اجزا صحیحیه، از حیث شروط اعمیه، از حیث اجزا صحیحی است به این معنا که میگه حتما برای صدق لفظ عبادت باید تمام اجزا دخیل در صحت باشد. نماز بی رکوع اصلا نماز نیست. اما نسبت به شروط اعمیه، میگه بودن نبودن مهم نیست. نماز پشت به قبله، نماز بی وضو، یستق علیه صلات، نهایت فاسد، نهایت صحیح نیست. اینها رفقا معتقدند که شروط دخیل در ذات مأمورون به، دخیل در صدق اسم عبادت نیست، دخیل در صدق اسم عبادت نیست، چون صحیحی هن تا حد اجزا، نسبت به شروط میشن چی؟ اعمی. میگن اگر فساد از ناحیه شرط باشه، از ناحیه فقد شرط باشه، مخلل صدق عنوان عبادت نیست. اما مرحوم آخوند که یک صحیحی تامه، یه صحیحی کامله، میفرماید که شروط دخیل در ذات مأمورون به هم دخیل در صدق اسم عبادت، دخیل در صدق اسم عبادت. پس بنابر دیدگاه مرحوم آخوند قصه اینجور شد، مستحبات در ضمن مأمورون به، مستحبات در اثناء مأمورون به، دخیل در صدق نیست. امور دخیل در تشخص مأمورون به، دخیل در صدق لفظ عبادت نیست. اما امور دخیل در ذات مأمورون به چه جز چه شرط، دخیل در صدق اسم عبادت هست. این خلاصه فرمایش آخوند. بخونیم چند خطی. ثم انه شنچنین است، ربما یکون شیء قنوت مما یندب الیه فیه. این الیه رو فقط متعلق به یندب، در واقع یندب با الیه متعدی شده، مندوبون الیه، در دل یندب ضمیر نیست. از اون افعالی است که مستحب شده، خوانده شده اید به سمتش. فیه به چی میخوره؟ مأمورون به. یندب و فل مأمور به میشه صلات، قنوت در صلات. بلا دخلن، حواستون جمع باشه، بلا دخلن. قبلا میگفتش که ان دخل شیء وجودیتون هست اول از ثالثو، این بلا دخلن در مقابل اون دخلیست که اول قضیه گفت. تا حالا هرچی گفتیم راجع به فضولا بود، دخیلا بود، اما این یکی اصلا دخالت نداره. بلا دخلن لین شیء، لهو شیء میخوره. اصلا، اصلا یعنی از دو جهت، یک لا شطرن یعنی جزءن، ولا شرطن یک، دو لا فی حقیقتهی یعنی ذات، ولا فی خصوصیتهی و تشخصه، این هم میشه وجود، نه در ذات نه در وجود، از دو جهت میگه اصلا. فی حقیقت المأمور به، ذات مأمور به، ماهیت مأمور به، و نه در خصوصیت و تشخص و تحقق مأموران به دخالت ندار. پس این چیه قصهش؟ ها قصهش برعکسه، بل آقا خیلی ضمیر داریم ها، بلکه لمأموران به دخلون، برای مأموران به دخالت است. از چه حیث؟ از حیث ظرفیت، از حیث بسترسازی دخالت دارد، ظرفاً تمیز دخله. فی استحباب، فی ندب، فی مطلوبیت اون شی. شی به چی میخوره؟ مثال ما قنوت، در قنوت. به حیث، به گونه ای که لا یکون اون شی قنوتی مطلوباً الا اذا وقع اون شی در اثناء مأمورون به. خیلی حواستون به ضمائر باشه، اظهار میکنم ضمائر که دیگه بزنید، در اثناء مأمور به. پس میباشد اون شیء قنوتی مطلوبا نفسیا اصلیا فی اثناء واجب او مستحب، نفسیست غیری نیست، اصلیست ضمنی. حتی گاهی اوقات فقها تعبیر نفسی رو که میگن میخوان دو چیز رو بیرون بندازن، هم غیری و هم زمنی. گویا قدم غیری که میگن شامل اون وجوب مشتمل بر اجزا هم میشود، یعنی شامل وجوبهای زمنی هم میشه، از این باب که جزء و شیعه هم مقدمتو تو مقدمه داخلیست، نهایت خارجی نیست. حالا مطلب روشنه، یه مستحب نفسی مستقله
خیلی وقتا در اینم بگم بد نیست، خیلی وقتا در مقابل ضمنی تعبیر استقلالی میاد، مثلا میگن نماز وجوب یا استحبابش استقلالیه، اجزاء نماز وجوب یا استحبابشون ضمنیه. این تقابل ها رو حفظ بشید. فیکون مستحبا نفسیا مستقلا، آها مستقلا، فی اثناء واجب او مستحب، کما اذا کان رفقا این شیء مطلوبا. گاهی اوقات این شیء غیر دخیل، ذالک رو بزنید، این شیئی که دخیل در مأمورون به نیست مطلوب است به نحو نفسی، نفسی مستقل، نفسی مستقل. قبل احد هما، هما رو بزن، واجب و مستحب. یا بعد احد هما، بعدهو به احد میخوره، بعد از یکی از واجب و مستحب. آقا اگه بخواد مطلوب نفسی قبل از این دو باشه مثل چی؟ اذان و اقامه. بعد باشه مثل چی؟ مثل تسبیحات صدیقه طاهره سلام الله علیها، تعقیبات صلات. اینا مستحب های نفسی هست، منتها ظرف زمانیشون پیش از مأمورم بهه یا بعد از مأمورم. فرقشون با قنوت اینه که اون اثناء، اینا قبل یا بعد. همونطور که مثلا تسبیحات از زهرا دخیل در صلات نیست، قنوت هم نیست. فلا یکون الاخلال به این شیء مندوب، به این شیء مندوب غیر دخیل در مأمورون به موجبن للاخلال به مأمورون به، داری ضمیر دیگه به مأمورون به، نه اخلال به وجود میاد در ماهیتش، نه اخلال به وجود میاد در تشخص و خصوصیتش. مکانو از صلات حذف بکنی دیگه صلات متشخص نمیشه، مکان شرط تشخص و شرط وجود صلات، اما قنوت رو حذف بکنی نماز محقق میشه. پس مکان از شروط تشخص باید باشه، دخیل در تشخص، اما قنوت نیست. اذا عرفت هازا کله، اگه همه اینا رو شناختی پس شبهه‌ای نیست در عدم دخل ما نده و الیه. گفتم چه جور دیگه، ضمیر توش نیست، الیه متعلق به نده و ضمیر به ما برمیگرده. عدم دخل آنچه که مستحب است مثل قنوت در عبادات، مستحب است در عبادات، حواستون باشه فعل عبادات متعلق به نده است، مستحب در کجاست؟ تو کدوم ظرف عبادات؟ نفسیاً رفقا مفعول مطلق نوعیه برای ندبه، ندبه ندبن بفرمایید نفسیاً مستحب نفسیست، نفسی استقلالی اصلی. این فی دوم فی تسمیه، این متعلق به دخله، فی العبادات متعلق به چی شد؟ ندبه. فی تسمیه متعلق به چی شد؟ دخل. هیچ شبهی در عدم دخل مستحباتی از صنف قنوت در تسمیه عبادات به اسامیشون نیست. فی تسمیه یعنی فی تسمیت العبادات به اسام العبادات، باز ها به عبادات فرمیگرده. بله بفرمایید. نه همون مفعول مطلق قشنگ تره، چه اصراری بخواد یه چیز عجب غریب. از اینجور حذف ها زیاده، مفعول مطلق خیلی وقتها به جهت اینکه تکرار همون ماده فعل حذف میشه فقط به وصفش اکتفا میشه. و کذا لا شبهته، این کذا که میگه میخوره به اون لا شبهه بالا، هیچ شبهه ای نیست فی ما در اون، در اون اموری که، در اون اشیایی که لعون اشیا دخل است، اما در چی رفقا؟ ذات عبادات نه، تشخص عبادات، تشخص عبادات. مطلقا یعنی چی؟ چه علا نحو شطریه باشه، چه علا نحو شرطیه، چه به نحو جز، چه به نحو شرط. و اما ماله و دخل، چقدر جون میده این عبارات واسه امتحان شفاهی، وای چه قیافه ای بشه، چه چشهای دو دو بزنه. و اما ماله و دخل و شرطن، اما اون چه که اون اشیایی که براشون دخالت است از حیث شرط، بالا چی بود؟ ها؟ بالا چی بود؟ در تشخص. حالا چی میشه؟ فی اصل، نه اینو میخوام بگم، فی اصل ماهیت العبادات. فرقش با بالا تو همین چیزی که الان میخونم، فی اصل ماهیت العبادات دخالت داره، دخالت شرط گونه در ذات عبادات. و یمکن الذهاب یا ذهاب، ذهاب به فتح زاله، حواستون باشه. فیمکن الذهاب ایضا الی عدم دخل، این ماله و دخل و شرطن، ضمیر به چی برمیگرده؟ ماله و دخل و شرطن، این شرط در تسمیه عبادات به اسامی عبادات، به ها میخوره به دو خط بالا، اسامی ها زدی تعارف میکنی ها، بزن جان من. مع الذهاب الی دخل، آقا اونجا گفتیم چی؟ عدم دخل، راجب شرط، شرط دخلی در ذات، حالا میگیم چی؟ دخل. مع الذهاب الی دخل ما له دخل و از حیث جز فی چی رفقا؟ تسمیه. این فی ها رو میتونیم بزنیم به دخل اول، قاعدش هم همینه، به دخل اول نه دخل دوم. اون دخل دوم اگه بخوای برش فی بیاری بعد بزنی به ماهیت، اگه بخوای واسه دخل اول فی بیاری بعد بزنی به تسمیه. حواست جمع باشه میفهمید چرا. میشود گرایش شد به این که دخالت ندارد در تسمیه. چی دخالت در تسمیه عبادات به اسامیشون نداره؟ آنچه که ما له دخل و فی ذاتل، آها، ما له دخل و فی ذاتل عبادت من حیث الجزئیه، آنچه که دخیل است به عنوان جز در ذات عبادت. پس فیها اگر متعلق به دخل اول باشه که باید باشه، به چی برمیگرده؟ تسمیه. اگه بخوای به دخل دوم بزنی باید بزنی به ماهیت، ماهیت عبادت. عبارت فشله، ناقصه. خب رفقا ببینی نتیجه‌ای که از این حرف میگیریم چیه؟ بدونید حرف کیو میزنه دیگه، حواست هست دیگه، داره دیدگاهی کیو مطرح میکنه؟ وحید بهبهانیو میگه میشه رفت در شروط به عدم دخل، در اجزا به سمت دخل. این تفصیل رو کی داده؟ وحید بهبهانی. نتیجه میگیره فیکون الاخلال بالجزئه رکوع نیاری مخلن به تسمیه، مخلن به تسمیه، اما دون الاخلال به شرط، اخلال به شرط وضو نگیری مخل تسمیه نیست. حاشیه بزن نظریه منصوب به وحید بهبهانی. لکن نکه عرفت، اما تو شناختی. کجا شناختی؟ در بحث صحیح و اعم بختار مرحوم آخوند و شناختی که ان صحیح اعتبارهما فیها، اعتبار هر دو یعنی چی و چی؟ جزء و شرط فی تسمیه. این تفصیل وحید و من قبول ندارم، هر دو چه جزء چه شرط دخیل در تسمیه است. یه حاشیه بزن چون بنویس اخلال به هر کدام از این دو، به هر کدام از جزء و شرط اخلال به صحت و اخلال به صحت هم بنابر دیدگاه صحیحی اخلال به صدق تسمیه است. اخلال در هر کدام از جزء و شرط اخلال به صحت، اخلال به صحت هم بنابر دیدگاه صحیحی اخلال به صدق و تسمیه است. قبلا گفتم تسمیه به دو معناست، یکی وضع، یکی استعمال. تسمیه به معنای وضع به اینه که اسم کسی رو مثلا بذاری زید، میگه سماه و زیدن. تسمیه به معنای استعمال به این شکله که بهش بگی زید، بخوانیش به اسم زید، بگی زید بیا، میشه استعمال. به هر دو معنا میاد. این تسمیه هایی که الان اینجا داریم میگیم همه بنای استعماله، هیچ معنی وضع نیست، چون سخن از تسمیه ماست، سخن از استعمال ماست. بسیار یه تفس از خیلی اعماق نرید، خیلی اعماق نرید، یه نفس بکشید. خواهشم بحث بعدی که رفقا شروع میکنیم از سلسله بحث های کم فائده بلکه بی فائده بلکه بعضا غیر معقول و غیر منطقی علم اصول، مبحث اشتراک لفظی است. مبحث اشتراک لفظی به جهت اینکه این بحث ها بسیار بسیار پر فائده و پر ثمره، به ذهنم رسید یک قسمتش رو حذف بکنم و دوستان اهل مطالعه و تحقیق رو ارجاع بدم به آرشیو صوتی، فایل هایی که رو کانال میاد و دوستان ما اونجا دنبال بکنن. عوضش ما تا انتهای ترم اول وقتمون رو اختصاص بدیم به مطالب مفیدتر، بیشتر مسمر ثمر. به این شکل خواهشن کمربندها رو ببندید و همت بکنید که یک بخشی از کار رو از طریق فایل های صوتی دنبال کنید. خب چی میخواییم اینجا بگیم رفقا؟ چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که اشتراک لفظی ممکنه. همین، یک، در قرآن هم استعمالش جائزه. همین، اینم دو، اشتراک لفظی ممکنون و جائزون. ممکنون بذا جائزون فی القرآن. دو تا دیدگاه بگم خلی، دو دیدگاه دیگه هم در قضیه هست تا جب اشتراک لفظ. یه دیدگاه خیلی از این ور قشیده، میگه اشتراک لفظی محاله، یعنی ضروری العدم است. یه دیدگاه از اون ور قشیده، میگه اشتراک لفظی واجبه، یعنی ضروری الوجوده. یه عده گفتن حتما نباید باشه، محال. یه عده گفتن واجبه باشه، حتما باید باشه، ضروریه. دو دیدگاه در مسئله شکل گرفت. ما لای این دو دیدگاهی که نمیدونم کدوم آدمه نزا دهنم باز شد اینو مطرح کرده، گیر افتادیم. میخوایم اثبات میکنیم امکان اشتراک لفظی را. آقا اشتراک لفظی رو خوب دقت بفرمایید یعنی چی؟ در مقابل دو تا اصطلاح، یک، اشتراک لفظی، اصلا بذار در مقابل سه اصطلاح بکنمش، کی به کی؟ در مقابل سه اصطلاح، یک، اشتراک لفظی در مقابل مختص لفظی، این یک. در منطق لابد خوندید المنطق مرحوم مظفر، اگر رفقا یک لفظ برای یک معنا وضع شده باشه میشه مختص
لفظی، مختص لفظ،
اختصاص به این معنا. اما اگر یک لفظ برای دو یا چند معنا وضع شده باشه، برای دو یا چند معنا بهش میگن چی؟
مشترک، مشترک لفظی، اسمش اینه، مشترک لفظ.
مثل مثلا واژه شیر در زبان فارسی هم شیر جنگلی مفترسه، هم شیر پاکتی گاویه و هم اون شیر فلزی آبه، همه اینها بهش میگیم چی؟
شیر،
مشترک لفظ. خب رفقا، مشترک لفظی یه اصطلاح دیگری هم داره مقابلش، مشترک معنوی. مشترک معنوی یه وقتایی هست رفقا یک لفظ برای یک معنا وضع شده، اما این معنا ذو مصادیق کلیه، حاوی مصادیق مختلف، جامع بین الافراد و الحسس، از حیث لفظ مختص، ها مختص لفظی است، یک لفظ است برای یک معنا، اما از حیث معنا گله گشاده، شامل افراد و حسس مختلفی میشه، مثل واژه رجل، من رجلم، تو هم انشاءالله رجلی، او هم همینطور، بقیه هم همینطور. درسته؟ چه مشترک معنوی، یعنی از حیث معنایی که دارن، حیوان ناطق فلان، نمیدونم دارن فصل رجولیت چیه، خود پیدا کن، حیوان ناطق فلان، این معنا مشترک است بین تمام رفقایی که نشستن اینجا، ظاهرن همه تون اونجور که پیداست و چشم من میبینه رجولی، خودتون بهتر از حال خودتون خبر دارید. بسیار گاهی اوقات رفقا واژه مشترک لفظی اشتراک در مقابل ترادف به کار میره، اینم سه خوبش. اگر یک لفظ برای دو یا چند معنا وضع بشه، میشه مشترک لفظی. به اینجا میگن حالت اشتراک لفظی. اما اگر فقط دو یا چند لفظ برای یک معنا وضع شده باشه، دو یا چند لفظ، اینجاست که به این الفاظ میگن مترادف، به این حالت میگن چی؟ ترادف. پس اگر یک لفظ برای دو یا چند معنا باشه میشه اشتراک، و اگر دو یا چند لفظ برای یک معنا باشه میگن چی؟ ترادف. حالا مرحوم آخون رحمت الله علیه میدونی چی میخواد بگه؟ یه خط بیشتر نمیخونم. آخون میخواد بگه که عزیز من، اشتراک لفظی ممکنه، ممکنه، بلکه واقع هم شده، علاوه بر امکان، ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، به سه دلیل ایشون میخواد اثبات بکنه که اشتراک لفظی واقع شده. یک، نقل، یخ نقل نخونید ها، این نقله، نقل، آقا نقل کی؟ نقل لغوی ها، نقل اهل لغت، اهل لغت و لغویون واسه عین هفت بلکه 70 معنا ذکر کردن، پس معلوم شد اشتراک لفظی هست، گفته اینا علکی نیست. دو، تبادر، تبادر، بعضی از الفاظ رو وقتی میشنوید تو ذهنتون یه معنا متبادر نمیشه، بلکه دو یا چند معنا متبادر میشه. میگم شیر، هم یاد باغ وحشی میفتی که رفتی، هم یاد یخچال میفتی که رفتی سراغش، و هم یاد عرض بکنم وضوعی میفتی که با اون شیره گرفتی، همه اینا میاد در ذهن شما تداعی میشه. کرشنه؟ تعارف نکنه، وقت داریم. و سه، عدم صحت سلب، عدم صحت سلب، عدم صحت سلب بعضی از الفاظ کهش میگین چی؟ مشترک. عدم صحت سلب بعضی از الفاظ از دو یا چند معنا. این که بعضی از الفاظ رو نمیشود از دو یا چند معنا سلب کرد، معلوم میشه که برای دو یا چند معنا وضع شدن که نمیشه سلبشون کرد. رفتی باقی وحش یه حیوان مذهبی با ریش و پشم فراوان میبینی، میشه بهش بگی که شیر نیست؟ خیر، این سلب درست نیست. در یخچال رو باز کردی، اون مایع سفید گاوی که خلقش شلا میبینی، میتونیش بگی شیر نیست؟ نه خیر. میای سراغ سین که آشپزخونه، شیر میبینی؟ این آهن فلز، میشهش بگیم شیر نیست؟ بازم نه خیر. نسبت به سه معنا سلب واژه شیر صحیح نیست. پس معلوم میشه که این واژه برای سه معنا وضع شده. این دلیل بر وقوع اشتراک لفظی است. بخونیم: الحادی عشره، الحادیو عشره، الحادیه عشره. چجور بخونم؟ بله، الحادیه عشره مبنی بر فتح. 99% طلاب غلط میخونه، نمیخوام بگم اساتید، 99% طلاب غلط میخونه. الحادیه عشره، الثانیه عشره، آها، مبنی بر فتح. خب الحق و قول اول، آقا سه تا قول طلبته، این الحق و وقوع الاشتراک بزن یک، و ان احاله دیدی دو خط بعدش، و ان احاله بعضون یه 5-6 خط بیا جلوتر. و ربما توهم وجوب و وقوع الاشتراک فی اللغات، دیدی میشه سه. لنقل، نقل یعنی چی؟ آها، نقل لغویون، نقل در واقع فقهاشون به سه تا از امارات وضع تمسک کرده، سه تا از امارات وضع. یکی تنسیس اهل لغته، همین نقل، دو تبادر، سه عدم صحت سلب. به سه تا از علامات وضع تمسک کرده که اثبات بکنه لفظ مشترک لفظی ما داریم. لنقل و تبادر، بنویس تبادر دو یا چند معنا از یک لفظ، تبادر دو یا چند معنا از یک لفظ. سه، و عدم صحت سلب اون لفظ واحد رو اینجا بیار که بعدن خودش میگه، عدم صحت سلب یک لفظ نسبت به دو یا چند معنا. عدم صحت سلب به نسبت الا معنیین یا معنیین، آها، معنیین او اکثر للفظ واحد. آقا این اکثر بنویس، چون میتونه مشترک لفظی مشترک بین دو معنا یا بیشتر باشه دیگه، یا اکثر از دو معنا، بیشتر از دو معنا باشن. للفظ واحد، این للفظ رفقا در حقیقت مفعول سلب باید باشه. عدم صحت سلب یک لفظ از دو یا بیشتر از دو معنا، این هم میشه چی؟ سوم. وقت داریم بازم بخونیم؟ نداریم؟ کلاس بعدیه؟ خودم بهتون درس بدم. چی کلاستون؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.